بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله نهم، الفصل الرابع فی انقسام التغیر. در فصل پیشین در مورد تعریف ارسطو از حرکت مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. در فصل چهارم علامه طباطبایی بیان دیگری از حرکت رو مطرح میکنن و میخوان بفرماین که حرکت یک نحو تغییر تدریجی است. یه مقدمه ای ذکر میکنن، سپس میان تغییر رو به تغییر تدریجی و دفعی تقسیم میکنن و در گام آخر حرکت رو به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه تقسیم میکنن. در واقع دو اعتبار از حرکت رو مطرح میکنن و نحوه وجود حرکت رو در خارج توضیح میدن که آیا حرکت قطعیه در خارج هست آنگونه که مثلا ملا صدرا میگوید، یا حرکت توسطیه در خارج است آنگونه که ابن سینا میگوید، یا نه هر دو حرکت در خارج وجود دارند منتها نحوه اعتبار متفاوت است. در گام نخست که میشه مقدمه یک دو سطری، علامه طباطبایی میفرمایند که شما این مطلب رو متوجه شدید در فصول پیشین که حرکت همون خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل. ایشون میفرمایند خب شما میدانید که خروج تدریجی شی از قوه به فعل خالی از تغییر نیست. دقت میکنید؟ اگر چیزی بخواهد به صورت تدریجی از حالت بالقوه به حالت بالفعل خارج بشه، این همراه با تغییره. چون تغییر یعنی چی؟ یعنی غیریت، دگرگونی در ذات یا احوال ذات را تغییر میگن. وقتی میگن آقا این تغییر و تغییر است، یعنی این غیرانی. وقتی نطفه شما میگید تدریجا از قوه به فعلیت خارج میشه و میره میشه انسان، یعنی نطفه تبدیل میشود به غیر نطفه. اینکه نطفه میشه غیر نطفه یعنی تغییر، یعنی تغییر. دقت میکنی؟ یک نکته ظریف اینجا هست، بد نیست خدمت شما عرض بکنم. اون هم اینه که چرا علامه طباطبایی یا دیگر فلاسفه اسلامی به جای اینکه از حرکت که خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل هست تعبیر به تغییر بکنن، به تغییر تعبیر میکنن؟ دلیلش اینه که حرکت یک وصفی است که متحرک اون رو میپذیرد. فقط میکنید؟ حرکت یک وصفی است که متغیر آن را میپذیرد و در واقع متحرک است که وصف حرکت را به خود میپذیرد. لذا باید تغییر گفته بشه، چون شما میدانید تغییر که هم باب تفعل باشد متابعه باب تفعیله. یعنی اگر بخوای کلمه تغییر رو بگی، تغییر رو نسبت به محرک میتونی به کار بگیری، نه نسبت به متحرک. محرک تغییر ایجاد میکند و متحرک تغییر را میپذیرد. لذاست که گفته میشه از ناحیه محرک میگن تغییر، از ناحیه متحرک میگن تغییر. اگرچه یک حالا اشتباه مشهوری است، بعضا ما به جای تغییر تغییر به کار میگیریم، ولی ایرادی ندارد. در اصطلاح حالا بعضی کلمات رو چون بیشتر باش مانوس هستیم، مثلا میگیم حرکت تغییر وجود تدریجی شی هست، نه اون ایرادی نداره، ولیکن باید دقت داشته باشیم که تعبیر اصح در باب حرکت همین تغییر هست. چون تغییر میشه باب تفعیل، نسبت به محرک فاعل حرکت هست گفته میشه فاعل حرکت یا محرک تغییر میدهد و قابل حرکت یا متحرک تغییر را میپذیرد و متغیر میشود. لذاست که علامه طباطبایی وقتی میخوان بحث وارد بحث فصل چهارم بشن، عنوان رو مینویسن فی انقسام تغییر. وقتی اون وارد متن میشن، اقسام تغییر را توضیح میدن و تغییر تدریجی را همان حرکت به حساب میارن. کلمه تغییر اینجا به کار برده نمیشه. لذا اینو دقت داشته باشین که حرکت چون وصف قابل است تغییر است، برخلاف تغییر که در واقع وصف فاعل حرکت است. مانند تعلیم و تعلم، معلم تعلیم میدهد و متعلم یا شاگرد تعلیم را میپذیرد. خب تو مقدمه بس میشون میفرماین که این خروج شی از قوه به فعل خالی از تغییر نیست. حالا او تغییر یا در ذات شی است که میشه جوهر شی، یا احوال ذات شی است که میشه همون اعراض شی. یا علامه میفرماین میخوای یه جور دیگه تعبیر کن، بگو این تغییر یا در ذاتیات است و یا در عرضیات. خب شما فرق ذات رو با ذاتی میدانید، فرق عرض را با عرضی میدانید. در منطق، در بحث کلیات خمس، سخن از ذاتی و عرضی است، ولیکن در فلسفه، در بحث مقولات عشر، سخن از ذات و عرض است، یا بگی سخن از جوهر و عرض هست. به بیان ساده، اگر نظر به نحوه وجود اشیا بکنید، ازش تعبیر میکنن به ذات، جوهر یا عرض. گاهی نحوه نحوه وجودی است که مستقل میشه وجود جوهری، گاهی نه، وجودی است که تابع وجود مستقل نیست، تابع یک موضوعی است، اینو بهش میگن عرض. پس جوهر عرض در واقع با نظر به نحوه وجود انتزاع میشه. ولیکن گاهی شما نظر به ماهیت میکنید، اون مفهوم ماهوی که از ذات شیء انتزاع میشود بهش گفته میشه ذاتی در منطق، و اون مفهوم ماهوی که با نظر به عرض شیء یا احوال ذات شیء انتزاع میشه بهش گفته میشه در منطق عرضی. پس ذاتی و عرضی با نظر به مفهوم ماهوی است، ولیکن ذات و عرض یا جوهر و عرض با نظر به نحوه وجود است. یکی نظر به ماهیت دارد، دیگری نظر به وجود دارد. لذا مبدأ ذاتیات همان جوهر است و مبدأ عرضیات همان عرض است یا اعراض است. این مقدمه است که علامه می فرمایند اگر ما خروج تدریجی شیء از قوه به فعل را بپذیریم، بدیهی است که هر خروج تدریجی همراه با یک تغییری است. این مقدمه. حالا اینو گفتن برای اینکه مقدمه ای باشد بر تقسیم تغییر. حالا که هر خروج تدریجی از قوه به فعل همراه با تغییر است، آن تغییر به دو قسم تقسیم می شود، یا تغییر دفعی است یا تغییر تدریجی، هم حصر عقلی است. تغییر یا دفعی است یا تدریجی. تغییر تدریجی همان هست، همانی است که ما بهش میگیم حرکت، و لازمه تغییر تدریجی اینه که ما اون شیء متغیر را بتوانیم به اجزایی که سیلان دارد، قرار و ثبات ندارد، تقسیم بکنیم، و همچنین این اجزایی که اجتماعی در وجود ندارد. خب این چیزی است که در تعریف حرکت در فصل سوم خدمت شما عرض کردیم. اگر شما حرکت را خروج تدریجی از قوه به فعل بدانید، خب لازمه این سخن اینه که اجزاء حرکت هیچ نحوه ثباتی نباید داشته باشند، قرار نباید داشته باشند، چون میدانید که اجزای هر امر ممتد از جنس خود اون امر ممتد باید باشد. مثلا شما میخوای بگی یا خط، جزء خط، همون میشه پاره خط، پاره خط از جنس خود خط است. یا حجم، اجزای حجمی که خطوط نمیشه، که اجزای حجم میشه همون حجمهایی که کوچکتر است. یک حجم بزرگ اگر بخواد تقسیم بشه، تقسیم میشود به اجزایی که از جنس خودشه، یعنی تقسیم میشه به حجمهای کوچکتر، نه اینکه حجم رو ما بخوایم مثلا تقسیم کنیم به خط. نخیر، خط مبدأ حجم است، در واقع خط مبدأ سطحه، سطح هم مبدأ حجمه، نه اینکه خط جزء سطح باشد یا سطح جزء حجم باشد یا خط جزء حجم باشد، چون جزء هر امر ممتد و کمیت متصل از جنس خودش باشه، باید باشه. اگر حجم رو بخوای در نظر بگیری، جزء حجم و اجزاء حجم میشه حجمای کوچکتر. اگر سطح رو بخوای در نظر بگیری، مثلا این مستطیل را که دو بعدی است، طول و عرض دارد، ما بهش میگیم سطح، اجزای خط میشه مستطیلای کوچکتر، و اجزای خط میشه پاره خطای کوچیک، خطوط کوچکتر، مثلا پاره خط و امثال اینا. که مثلا اجزای خط نمیشه نقطه، اینا رو نباید اشتباه کرد، اشتباه نکنید، که در نظر داشته باشین اجزای هر امر ممتد باید در جنس خودش باشه. حالا حرکت هم یک امر ممتد است، یک امر کششدار است، پس اجزای حرکت هم باید از جنس خود حرکت باشد. حالا اگر خود حرکت یک وجود تدریجی و سیال هست، اجزایش هم باید یک وجود تدریجی و سیال باشن. یعنی اگر خود حرکت قرار نداشته باشد و لحظه به لحظه در حال سیلان و تدریج باشد، اجزای حرکت هم نباید قرار داشته باشد. لذا آن که حالا توضیح خواهیم داد که تغییر دفعی رو ما بهش میگیم آن، اینا جزء اجزای حرکت نیستن، اینا رو بهش میگن حدود حرکت. حالا اگرچه علامه یک جای تعبیر تسامحی به کار بردن و از تغییر دفعی یا همون آنات یا آنیات تعبیر کردن به اجزای حرکت، اون تعبیر تسامحی است، مقصودشون از اون عبارت اجزای حرکت حدود حرکت است. حالا توضیح خواهم داد. پس در نظر داشته باشیم که حرکت یک امر ممتد است و اجزای هر امر ممتدی باید از جنس خود اون امر ممتد باشن. پس اجزا همان گونه که خود حرکت سیال است و قرار ندارد، اجزای حرکت هم باید سیال باشن و قرار نداشته باشن. لذاست که چنین وجودی اجزایش هیچگاه اجتماعی در وجود نخواهد داشت. خب پس این تغییر تدریجی تعبیر دیگری از حرکت است و لازمه این تغییر تدریجی یا حرکت اینه که اجزاء اون حرکت قرار و ثبات نداشته باشند و مجتمع در وجود نیز نباشند. تغییر دفعی چیست؟ تغییر دفعی دقت داشته باشین که فقط در جایی معنا دارد که حرکت تحقق پیدا بکنه. اشتباه نکنید، بعضیا به اشتباه میگن حالا که ما میگیم حرکت تغییر تدریجی است، پس تغییر دفعی میشه همون مجردات. نه خیر آقا، هم تغییر تدریجی و هم تغییر دفعی ظرفش عالم طبیعت. در عالم مجردات ثبات حاکم است. جایی که ثبات حاکم باشد تغییر وجود ندارد، چون ثبات قسیم تغییر است. وقتی تغییر نباشد چه فرقی میکنه حالا تغییر دفعی باشه تغییر تدریجی باشد؟ وقتی مقسم وجود نداشته باشه، مقسم تغییر، اقسام تغییر به طور کلی منتفی خواهد بود. شما میگید که عالم مجردات عالم ثبات است. ثبات هم که در برابر تغییر تغییر نقیزش دیگه، غیر متغیر را ثابت گوید. پس تغییر دفعی رو با ثابت اشتباه نکنید. تغییر چه دفعی باشد چه تدریجی باشد تغییره و نقیض ثابته. دقت کردین؟ مجردات متغیر نیستن، حالا چه به نحو تغییر تدریجی و چه به نحو تغییر دفعی. در مجردات راه نداره دو تغییر، اونا ثابتن. پس اگر میخوای دنبال تغییر باشی، چه تغییر دفعی و چه تغییر تدریجی، باید در جایی دنبال این دو بگردی که یک موجودات بالفعلی آمیخته با قوه وجود داشته باشند، که حالا قدر متعقن همین عالم طبیعت است. بنابر نظر مشهور که دیگه شکی نیست و همه اجماع دارن که عالم طبیعت و موجودات مادی موجوداتی هستند که از یک جهت بالقوه و از جهت دیگر بالفعل هستند. لذا در اینجا شما باید دنبال تغییر دفعی و تدریجی باشید. منتها نکته مهم اینه، تغییر تدریجی که همون حرکت بحثی توش نیست، ولیکن تغییر دفعی در ضمن حرکت موجود میشه. تغییر دفعی در واقع همان ابتدای حرکت و انتهای حرکت است، یا بگید ابتدای زمان و انتهای زمان. تغییر دفعی در ضمن حرکت موجود میشه، اون لحظه ای که متحرک از مبدأ حرکت جدا میشود، این در آن اتفاق میفته، و همون لحظه ای که متحرک به مقصد حرکت میرسه، او هم در آن اتفاق میفته. لذا اصطلاحا میگن آن ترک و آن وصول. آن ترک یعنی همون ترک مبدأ، اون لحظه ای که متحرک از مبدأ حرکت جدا میشه بهش میگن آن ترک، و اون لحظه ای که متحرک به مقصد حرکت میرسه بهش میگن آن وصول. اینا تغییرشون دفعی است، اینا در دفعه در لحظه انجام میشه. لذا تعبیر میکنن به آن یا آنی. حالا آن که میگن منظور طرف زمانه، ابتدای زمان و انتهای زمان. آنیه که میگن طرف حرکته، ابتدای حرکت و انتهای حرکت. حالا خیلی تفاوتی نمیکنه، بعضا آن رو در حرکت هم به کار میگه، مثلا میگن آنات حرکت. حالا خیلی فرقی نمیکنه. پس آن یا آنی همون لحظه ایست که متحرک از حرکت، از مبدأ جدا میشود، اینو میگن آن ترک، و آن لحظه ای که متحرک به مقصد میرسه و ساکن میشه یا متوقف میشه حرکت بهش میگن آن وصول. با این توضیح مشخص میشه که تا حرکتی نباشد، مبدأ و منتهایی نباشد، آن ترک و آن وصول معنا ندارد و تغییر دفعی تحقق پیدا نخواهد کرد. نکته مهمی که اینجا باید توضیح داده بشه اینه، گاهی ما آن رو به اواسط حرکت نسبت میدیم. مثلا حالا توضیح خواهیم داد در حرکت توسطیه، میگیم متحرک در بین مبدأ و منتها در هر لحظه در یک آنی، در یک نقطه خاصی هست. اگر آن یا اون تغییر دفعی به اواسط حرکت نسبت داده بشه، این اعتباریه، اینو تو ذهنتون داشته باشید. اگر آن به ابتدا و انتهای حرکت نسبت داده بشه، یعنی آن ترک و آن وصول، این واقعی است، این در خارج واقعیت داره، مثال خارجی داره. ولیکن اگر اومدی شما آن را و این تغییر دفعی را در اواسط حرکت بین مبدأ و منتها در نظر گرفتید، این میشه اعتباری. درست میکنید؟ یعنی به اعتبار ذهنه، فرض آن در اواسط حرکت در ذهن اتفاق میفته، به اعتبار ذهن در واقع. چرا در واقع نمیتونی فرض کنی؟ چون در مصداق خارجی و واقعی حرکت، حرکت یک امر تدریجی و سیال هست. اگر نمیگیم حرکت وجود تدریجی و سیال دارد، خب وجود تدریجی و سیال دیگه نمیشه درش دفع در نظر گرفت. اگر گفتی حرکت تغییر تدریجی است، دیگه در وسط حرکت شما نمیتونی تغییر دفعی در نظر بگیری، مگر به اعتبار ذهن، او ایرادی ندارد. ولی به اعتبار واقع میشه؟ خیر، نمیشه. به اعتبار واقع، واقعیت حرکت یک وجود متغیر، اونم تغییر تدریجی است. و گفتیم که اجزاء حرکت باید از جنس خودش باشن، چون حرکت متغیر است به نحو تدریج، تغییر تدریجی دارد، پس اجزاء حرکت هم باید مثل خود حرکت تغییر تدریجی داشته باشن. درست میکنم؟ بله، حدود حرکت بحث دیگری است. شما میتونی برای هر حرکتی حدودی در نظر بگیری. مثلا وقتی میای میگی که حرکت اصطلاحاً تقسیم، مثلا مثل مثال نطفه، میگی آقا این نطفه و علقه و اینها حدود حرکت هست. از خاک حرکت این وجود واحد انسانی ها آغاز میشود، در یک حدی از حدود و مرحله ای از مراحل حرکت میشه نطفه، ما از مفهوم نطفه ازش میفهمیم، در یک مرحله علقه ازش فهمیده میشه، در یک مرحله مزغه فهمیده، برای یک مرحله جنین انسان. اینا مفاهیمی هستن که منطبق بر حدود حرکتن. این حدود حرکت غیر از اون اجزای حرکت، این دقت رو داشته باشید. خب پس یادمون باشه که تغییر دفعی به صورت واقعی فقط در ضمن حرکت موجود میشه، او هم همان آغاز حرکت و پایان حرکته. یک تغییر دفعی همون آن ترک است، لحظه ای که متحرک از مبدأ جدا میشه، اینو بهش میگن آن ترک، این تغییر دفعی است. و تغییر دفعی دوم آن وصول است، لحظه ای که متحرک به مقصد میرسه و حرکت به پایان میرسه. غیر از این اگر در اواسط حرکت ما آن یا تغییر دفعی در نظر گرفتیم، اینو اعتباری است. ولیکن در ابتدا و انتهای حرکت این تغییر دفعی واقعی است. این بحث رو که علامه تمام میکنن، وارد تقسیم حرکت به حرکت قطعیه و حرکت چی میشن؟ توسطیه. در واقع این تقسیم حرکت به توسطی و قطعی دو اعتبار از یک واقعیت است، آنگونه که علامه طباطبایی به بهترین نحو ممکن مطرح میکنن. از ظاهر عبارات ابن سینا در آثار خودش چنین برداشت میشه که ایشون میخوان بگن آن حرکتی که واقعیت دارد و در خارج محقق میشه و ما با حواس ظاهری مثلا حرکات عرضی رو میبینیم، این حرکت توسطیه است. ولیکن ملا صدرا میگه اون حرکتی که در خارج تحقق دارد حرکت قطعی است. علامه میفرماین هر دو اینها در خارج هست. در واقع هر دو نگیم، بگید آقا یه حرکت واحدی ما در خارج داریم. این حرکت واحد که یک واقعیت واحد است، به دو گونه میشه اعتبار بشه، یعنی به دو صورت میشود این واقعیت واحدی به نام حرکت را اعتبار کرد. در واقع حرکت توسطیه و حرکت قطعیه دو اعتبار از یک واقعیت واحد هست، دو اعتبار از حرکت هست. حالا این دو اعتبار یعنی چی؟ مقدمه رو گفتم که بخوام بگم اینا دو اعتبار هست، حالا تعریفشون چیست؟ یک اعتبار از حرکت اینه که ما حرکتی که در خارج محقق میشه اینجوری اعتبار کنیم، متحرک رو میان مبدأ و منتها در نظر بگیریم، به گونه ای که هر یک از حدود مسافت اگر در نظر گرفته بشه متحرک رو در لحظه قبل و لحظه بعد او نبینیم، یعنی متحرک رو در هر لحظه در یک نقطه خاصی مشاهده بکنیم. آب بگیم حرکت چیه؟ حرکت همین نقطه هایی است که متحرک در اون نقطه ها واقع میشه. من الان مثلا توپی که از نقطه آ از این ور اتاق میره اون ور اتاق، وقتی بهش نگاه میکنم این توپ هی بالا پایین میپره، هر لحظه که دارم به این توپ نگاه میکنم توپ رو در یک نقطه خاصی میان مبدا و منتها میبینم. غیر از اینه توپ داره حرکت میکنه، در هر لحظه من این توپ رو در یک نقطه خاصی مشاهده میکنم. در واقع متحرک را میان مبدا و منتها، وسط مبدا و منتها میبینم. به گونه ای که وقتی مثلا متحرک از نقطه الف میاد به نقطه ب، از نقطه ب به نقطه جیم، از نقطه جیم به نقطه دال، و نقطه دال رو مقصد در نظر بگیرید، یه بار نگاه میکنم متحرک توپ رو در نقطه بی میبینم، بار دیگه نگاه میکنم متحرک رو توپ رو در نقطه جیم میبینم، تا اینکه میرسه به نقطه دی، دیگه توپ متوقف میشه، چون مقصد فرض ما اینه که نقطه دی مقصد حرکت درست میکنی نقطه دال. پس این یک اعتبار از حرکت اینه که ما هر لحظه اینه متحرک رو میبینیم، این متحرک رو اسمش روشه حرکت توسطی، متحرک رو در وسط مبدأ و منتها مشاهده میکنیم. راحت میکنیم وقتی در وسط مبدأ و منتها مشاهده میکنیم، خب معنیش اینه که این متحرکی که در این مثلا نقطه ب هست، این متحرک دیگه در نقطه آ نیست، و وقتی تو نقطه جیم هست در نقطه بی نیست. به عبارت دیگر متحرکی که در نقطه جیمه در نقطه قبل خودش که بی باشه نیست، و در نقطه بعد خودش که مثلا دال باشه نیست. یعنی من همیشه متحرک رو بین مبدأ و منتها و وسط مبدأ و منتها در نظر میگیرم. این یک اعتبار از حرکته. حرکت به این معنا، به معنای توسطیش، خب مشخصه که یک حالت بسیطه. بسیط یعنی چی؟ یعنی غیر ممتد. این بسیطی که الله اینجا میفرماید منظور یعنی امتداد ندارد، یک امر کششدار نیست، یک امر تدریجی متصل نیست، چون شما حرکت رو به تعبیر بنده نقطه‌ای داری مشاهده می‌کنی، حرکت رو خطی نمی‌بینی. حرکت خطی میشه همون حرکت قطعی که الان توضیح خواهیم داد. شما حرکت رو به صورت نقطه‌هایی کنار هم در نظر گرفتی، و وقتی حرکت رو به صورت نقطه‌ای در نظر بگیری میشه یک امر بسیط، چون ممتد نیست. وقتی امتداد نداشته باشه قابل تقسیم به اجزا نیست آقا، لذا میگم بسیط. بسیط است یعنی مرکب از اجزا نیست. چرا مرکب از اجزا نیست؟ چون شما در حرکت توسطی نگاهت به حرکت نگاه نقطه‌ای است، نه نگاه خطی. یک امر ممتد به کششدار متصل نمیبینی حرکت را، لذاست که دیگه اجزا براش نمیشه در نظر گرفت. در واقع شما در حرکت توسطی حرکت را مجموع آنات در نظر میگیرید، مجموع تغییرهای دفعی در نظر میگیرید، لذاست که بسیط میشه و مرکب از اجزا نخواهد بود، چون ممتد نیست که مرکب از اجزا باشد و ما بتونیم اینو تقسیمش کنیم مثل نقطه. همچنین در حرکت توسطی ویژگی دیگه اینه که یک امر ثابته، قار ثابت اینجا یعنی چی؟ یعنی قار، نه ثابت معنای تجرد، یعنی قرار دارد، غیر قار نیست، چون شما داری نقطه‌ای نگاه می‌کنی به حرکت، هر لحظه متحرک رو در یک نقطه خاصی می‌بینی بین مبدأ و منتها. پس در واقع این متحرک و حرکت را به صورت یک امر ثابت داری در نظر می‌گیری، یک امری که قرار دارد، لذاست که قابل تقسیم هم نخواهد بود. خب حرکت قطعی چیست؟ حرکت قطعی اعتبار دیگری از حرکته. در واقع در حرکت قطعی شما میایید متحرک رو به گونه دیگه اعتبار میکنید، متحرک رو به صورت خطی میبینید. در حرکت قطعی شما میایید متحرک رو به صورت یک خط. چطور؟ به عبارتی دیگه بخوام ساده بگیم اینجوری میشه، متحرک رو میان مبدأ و منتها به گونه ای در نظر میگیرید که نسبت به هر یک از حدود مسافت، حدود فرضیش، یه حدی رو رها میکنه به حد دیگه میرسه. یعنی مثلا یه خط داری میبینی، این نقطه های روی خط هم به هم متصلن، این متحرک مثل اون نقطه هایی است که به هم اتصال داره. مثلا این خط اولی رو رها میکنه میره مثلا نقطه اولی به صورت خط، در واقع پاره خطا، پاره خطای اولی رو رها میکنه، پاره خط دومی، پاره خط سومی همینجوری میرسه، حالت متصل میبینی. یعنی مبدأ و متحرک رو در میانه مبدأ و منتها به صورت یه خط ممتد در نظر میگیری که یه حدی رو رها میکنه به حد دیگه میرسه، یه حدی رو رها میکنه به حد دیگه میرسه، و هر یک از این حدود فعلیت حد پیش از خودش و قوه حد پس از خودشه. همین بحثایی که تا حالا داشتیم از حرکت تعریف میکردیم، میگفتیم حرکت خروج تدریجی شی از قوه به فعل است و کمال، و همه اینها تعاریفی بود که بر همین حرکت قطعیه منطبق میشه. اینو تو ذهنتون داشته باشین، این تعاریفی که ما داریم از حرکت میکنیم بر همین حرکت قطعی منطبق میشه دیگه. یعنی داریم حرکت رو به صورت یک خط مشاهده میکنیم، نگاهمون به حرکت نگاه خطی است، یک واحد متصل یک پارچه است که یک حد متحرک یه حدی رو رها میکنه. مثلا اول خاک بود، از خاک بودن به نبات و بعد به در واقع به نطفه و علقه و مزغه و بعد جنین انسان. اینها رو به صورت یک واحد متصل به صورت خطی میبینی. این اعتبار از حرکت همون اعتبار حرکت قطعیه هست. خب اگر حرکت رو اینجوری اعتبار بکنی، نگاه خطی به حرکت داشته باشی، خب معلومه که حرکت در این معنا یک امر ممتد است، لذا قابلیت انقسام به اجزا خواهد داشت. اجزایش هم مثل خودش تدریجی است. ویژگی دیگه اینه که گذرا و تدریجیه، چون دیگه شما امر ممتد داری میبینی دیگه. اجتماعی در وجود هم ندارن، اجزایش اجتماعی در وجود هم ندارن، کاملا برعکس حرکت توسطیه. درست کردیم؟ پس به زبان ساده شما حرکت رو دو جور میتونی نگاه کنی بهش. یک، نگاه نقطه‌ای بهش داشته باشی، دو، نگاه خطی به حرکت داشته باشی. تو نگاه نقطه‌ای میشه حرکت توسطیه که یک امر بسیط قابل تقسیم به اجزا نیست. تو حرکت قطعی، تو نگاه خطی میشه همون حرکت قطعیه که یک امر ممتد متصل است، متصل کششدار است و قابل تقسیم به اجزای گوناگون هست. این اعتبار دوم از حرکته. پس دو اعتبار شد. بعد علامه طباطبایی این رو که توضیح میدم، این دو نوع اعتبار و دو نوع نگاه به تعبیر بنده، نگاه نقطه‌ای و نگاه خطی رو که توضیح میدم، میفرمایند که هر دوتا این اعتبارات از حرکت، هر دو اعتبار از حرکت در خارج وجود داره، یعنی بر خارج منطبق میشه. در خارج ما یک واقعیت واحدی داریم به نام حرکت. این حرکت رو به دو گونه میتونیم مشاهده کنیم، به دو گونه میتونیم در نظر بگیریم. اینجوری نیست که بگیم مثلا فقط حرکت توسطی در خارج است، حرکت قطعی امری ذهنی است، آنگونه که ابن سینا از ظاهر حرف ابن سینا فهمیده میشه، یا بگیم فقط حرکت قطعی در خارج است، حرکت توسطی امر ذهنی و خیالی است، آنگونه که از ظاهر حرف ملا صدر فهمیده میشه. الله میگه نه، هر دو رو میتونیم در خارج بگیم واقعیت دارد، منتها این دو نحوه اعتباره که ما دو مدل نگاه بکنیم به این واقعیت واحدی به نام حرکت. درستی از این؟ بلکه این را هم علامه در پایان توضیح میدن که اینکه ما میاییم حرکت را به صورت یک امر متصل مجتمعت الاجزا در نظر میگیریم، مثلا آقا یه خط مثل خطی که اجتماع داره، این اجزاء مجتمعه و لحاظ حرکت به صورت یک امر ممتدی که اجزایش با هم اجتماع دارند، این امر ذهنی و خیالی است. یه تو ذهنمون اینجوری در نظر میگیریم. مثلا ما میتونیم تو ذهن مثلا یک کلاغی از این شاخه بلند میشه پرواز و میره رو شاخه درخت دیگه میشینه. شما تو ذهنتون میتونید کل این رو یه جا در نظر بگیرید، کل این رو به صورت یک امر مجتمعت الاجزا در نظر بگیرید. خب الله میفرمه یک امر خیالی ذهنی است. چرا؟ چون حرکت بر اساس تعریفی که گفتیم در واقعیت خارجی یک وجود تدریجی دارد، یک وجود متصلی که اجزایش با هم اجتماع کرده باشند. توضیح دادیم، گفتیم حرکت اگر وجود سیال و تدریجی داشته باشد، لازم بیانش اینه که اجزایش اجتماعی در وجود نداشته باشند. لذا اگر شما آمدید حرکت را به گونه‌ای در نظر گرفتید که اجزایش اجتماعی در وجود دارن، این میشه یک تصویر خیالی و وهمی از حرکت، یک تصویر ذهنی است. خب مطالب فصل 4 به پایان میرسه، متن رو میخونم نگاه بکنید. الفصل الرابع فی انقسام التغیر. قد عرفت ان خروج الشیء من القوه الى الفعل لا يخلو من تغیر اما فی ذاته او فی احوال ذاته. دانستی که خروج یک چیز از قوه به فعل خالی از تغییر نیست. حالا او تغییر یا در ذات شیء است که میشه جوهر، یا در احوال ذات شیء است که میشه اعراض شیء، و فإن شئت فقل، یا اینطوری بگو، اما فی ذاتیه کما فی تحول نوع جوهری الى نوع آخر جوهری، او فی عرضیه که تغییر الشیء فی احواله العرضیه، یا بگو که تغییر یا در ذاتی یک چیز است، همان گونه که در تحول جوهری ما میبینیم، مثلا جماد تبدیل به نبات میشود، نبات تبدیل به حیوان میشه. خب اینجا وقتی تحول جوهری رخ میده، نوع جماد تبدیل به نوع نبات میشود و نوع نبات تبدیل به نوع حیوان میشه و هکذا. یا در عرضی یه شیء است، مانند تغییر یک چیز در احوال عرضیش، مثل کتابت، مثل علم، عالم بودن، اینا عرضیات هستن دیگه، عرض خواستن، عرضی خواستن، که البته گفتم خدمت شما که این عرضیات در منطق از اعراض در فلسفه گرفته شده و ذاتیات در منطق از جوهر در فلسفه و جواهر که در فلسفه گفته میشه گرفته شده. و تفاوت اینها به اینه که جوهر و عرض وقتی میگیم نظر به نحوه وجود داریم، و وقتی میگیم ذاتی و عرضی نظر به اون مفهوم ماهوی داریم که از این نحوه وجود جوهر و عرض انتزاع کرده ایم. مطلب بعدی، ثم التغیر اما تدریجی و اما دفعی به خلافه. تغییر هم یا تدریجی یا دفعی است که بر خلاف تدریجی است. حالا چون تغییر تدریجی بدیهی است و مفهومش برای ما بدیهی، نیاز به تعریف، خود تدریج نیاز به تعریف ندارد. لذاست که دفعی رو هم بر حسب اون تدریج معنی میکنن، میفرمایند تغییر دفعی چیزی است که تدریجی نباشد. با اینا تعریف میدونید، تعریف حقیقی نیست که اشکال بکنید که دور لازم آمد، نه تعریف شرح لفظ. و تغییر و تدریجی و لازمه امکان الانقسام الى اجزاء لا قرار لها ولا اجتماع فی الوجود هی الحرکه. تغییر تدریجی همان حرکت است، لازمه تغییر تدریجی اینه که ما بتونیم اون تغییر تدریجی یا حرکت را به اجزایی که قرار ندارد تقسیم بکنیم. لا قرار لها ها میخوره به اجزا و اجزایی که اجتماعی در وجود ندارند. و تغییر دفعی به ما انه یحتاج الى موضوع یقبل التغییر و قوت سابقتان الى حدوث التغییر لا یتحقق الا بحرکته. علامه طباطبایی در مورد تغییر دفعی یک استدلال ضمنی مطرح میکنند. ایشون میفرمایند تغییر دفعی چون در عالم طبیعت اتفاق میفته یک حادث زمان نیست، و پیش از این ما خواندیم که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها. هر حادث زمانی قبلش باید یک استعداد پیشین و ماده‌ای باشد که حامل استعداد پیشین است. اینو توضیح دادیم در فصل اول از این مرحله نهم. حالا تغییر دفعی هم حادث زمانی است، پس بر اساس این قاعده کلی این تغییر دفعی هم باید مسبوق باشد به یک چیزی که حامل این تغییر دفعی باشه، استعداد این تغییر دفعی رو داشته باشد. یعنی یه چیزی باید قبلا باشد در این عالم طبیعت که این تغییر دفعی از آن به وجود بیاید. اون چه که استعداد حامل استعداد تغییر دفعی چیه؟ حرکت تغییر تدریجی است. حرکت یا تغییر تدریجی چیزی است که وقتی تحقق می‌یابد در ضمن خودش او تغییر دفعی را حمل می‌کند، یعنی در استعداد او تغییر دفعی را دارد. یعنی تا حرکت و تغییر تدریجی به وجود نیاید تغییر دفعی معنا نخواهد داشت. لذاست که خدمت شما عرض کردیم تغییر دفعی در واقع فقط دو تا مصداق دارد. یک، اون لحظه‌ای که متحرک در حرکتش از مبدأ جدا می‌شود که بهش میگن آن ترک. دو، اون لحظه‌ای که متحرک به مقصد میرسد که بهش میگیم آن وصول. یعنی اگر این تغییر تدریجی و حرکت نباشد، مبدأ و منتها معنا ندارد و خروج از مبدأ و منتها معنا نخواهد داشت. لذا آن ترک و آن وصول که همون تغییر دفعی هم محقق نخواهند شد. پس این معنیش اینه که تغییر دفعی در ضمن تغییر تدریجی که همان حرکت است محقق می شود. لما عرفت ان الخروج من القوه الى الفعل كيف ما فرض لا يتم الا بحركته. دانستی که خروج از قوه به فعل هر گونه که فرض بشه جز با حرکت تمام نمی شود. غیر انه لما کان تغیرا دفعیا کان من المعان المنطبقه على اجزاء الحركه الانيه كالوصول و ترک و الاتصال و الانفصال. با این تفاوت که از آنجا که تغییر دفعی از معانی هست که بر اجزاء حرکت آنی منطبق می شود، مانند وصول و ترک و اتصال و انفصال، البته غیر انه لما کان. فالتغیر، این تغییر نقطه داره بعد انفصال، غلط. اگر کتاب شما هم نقطه داشته باشه خط بزنید، چون فالتغیر جواب لمای. میگه از آنجا که این تغییر دفعی جز در اجزای حرکت، اجزای آنی حرکت محقق نمیشه. حالا اجزای آنی حرکت چیه؟ وصول و ترک و اتصال و انفصال امثال اینها. نتیجهش این میشه فالتغیر کیف ما فرض لا یتم الا بحرکته. تغییر هر گونه که فرض بشود جز با حرکت تمام نمیشود. حالا این تعبیر علامه که میفرمایند الا اجزاء الحرکت الانیه، این تعبیر تسامحیه، چون اجزای حرکت باید از جنس خود حرکت باشد. چون حرکت وجود تدریجی دارد، اجزای حرکت هم وجود تدریجی خواهد داشت. لذا این تعبیر آنی که وصف اجزای حرکت تسامحه، در واقع این آنی حدود حرکت میتونید بگید. لذاست که در ادامه علامه تو فصل مربوط به مبدأ و منتها توضیح خواهند داد که مبدأ و منتها که همون آن وصول و آن و ترک هستن، جزو اجزای حرکت محسوب نمیشن، چه اینکه اجزای حرکت باید تدریجی باشه. اونجا مفصل توضیح خواهند داد خودشون. لذاست که شما میتونید برای اینکه این عبارت از حالت ابهام خارج بشه، همان گونه که برخی از بزرگواران و اون تعلیق نویسایی بر نهایه گفتن، این اجزای حرکت آنیه را بگیم حدود حرکت. خب حالا اون حدود حرکت که آنیان چیا هستن؟ گفتم خدمت شما آن وصول و آن ترک. حالا این آن وصول که همون لحظه است که متحرک به مقصد میرسه، و آن ترک همون لحظه است که متحرک از مبدأ جدا میشه، تعبیر دیگرش میشه اتصال و انفصال. اتصال و انفصال دو چیز دیگر غیر از آن وصول و آن ترک نیستن. اون آن ترک که همون لحظه ای که متحرک، آن وصول همون لحظه ای که متحرک به مقصد میرسه میشه آن وصول، اسم دیگرش میشه اتصال، چون متصل میشه به اون مقصد. و اون انفصال میشه همون آن ترک، همون لحظه ای که متحرک از مبدأ حرکت جدا میشه. پس انفصال و اتصال تعبیر دیگری از ترک و وصول هستند، تعبیر دیگری از آن ترک و آن وصول است. نتیجه این که تغییر البته هر گونه که فرض بشه جز با حرکت تمام نخواهد شد، چون تغییر دفعی از معانی است که منطبق بر حدود حرکت میشه. یعنی تا حرکت نباشد تغییر دفعی هم معنا نخواهد داشت. لذا تغییر هر گونه که فرض بشه، چه تغییر دفعی باشد چه تغییر تدریجی باشد، حتما باید همراه با حرکت باشه. یعنی تا پای حرکت به میان نیاید، پای تغییر به میان نخواهد آمد، اما از اینکه اون تغییر دفعی باشد یا تدریجی. ثم الحرکتو بحث حرکت توسطی و قطعی است. مطلب بعدی این که الحرکتو تعتبر تارتا به معنا کون الشیء المتحرک بین المبدأ والمنتهى بحيث كل حد من حدود المسافه فرزه فهو ليس قبله وبعده فيه وهي حالت بسيطه ثابته غير منقسمه. مطلب بعد این که حرکت گاهی اعتبار میشه به این معنا که شیء متحرک میان مبدأ و منتهاست، به گونه ای که هر حدی از حدود مسافت که فرض شده باشد، فهو این متحرک قبل از آن حد و بعد از آن حد نیست. ليس قبله وبعده فيه، یعنی در هیچ در قبل و بعد اون حد از حدود مسافت نیست. و هی حالتون بسیطتون ثابتتون غیر منقسمه. خب این حالتی که ما بیایم حرکت رو به صورت نقطه‌ای در نظر بگیریم، یعنی هر لحظه که به حرکت نگاه میکنیم متحرک را در وسط مبدأ و منتها در نظر میگیریم، مثل نقطه‌ای که وسط خطه، در این صورت این اعتبار از حرکت یک حالت بسیط است، چون غیر ممتد، امتداد ندارد که بخواد مرکب و قابل تقسیم به اجزا بشه. ثابت است، یعنی قرار دارد، غیر قار نیست، نقطه‌ای داری نگاه میکنی، وجود تدریجی قائل نشدی تو این اعتبار از حرکت، لذا غیر منقسمه، لذا قابل انقسام هم نخواهد بود، چون بسیط است غیر منقسمته. و توسم مال حرکت توسطیه، این اسم حرکت توسطی است. و تعتبر تارتن به معنا کون شیعه بین المبدأ و المنتها بحیث له نسبت الى حدود المسافه المفروضه التي كل واحد منها فعلیت للقوه السابقه و قوه للفعلیت اللاحقه. اعتبار دوم، گاهی اعتبار میشه حرکت به معنای اینکه یک چیزی میان مبدأ و منتها است، به گونه ای که برای آن چیز نسبتی به حدود فرضی مسافت است، کدامین حدوده؟ اون حدودی که هر یک از اون حدود فعلیت برای قوه پیش از خود و قوه برای فعلیت پس از خود است. که اون نطفه و علقه رو مثال زدم، علقه مثلا فعلیت نطفه هست و قوه مزغه، و شما در صورتی میتونید این رو بگید که حرکت رو یک واحد ممتد متصل در نظر بگیرید. من حد یترکه و من حد یستقبله، یه حدی رو رها میکنه، حد دیگر را رو میاره به حد دیگر، استقبال میکنه از حد دیگه. یعنی متحرک رو نقطه این در نظر نمیگیری به صورت یک امر واحد، بلکه داری این متحرک و حرکت را به صورت یک امر ممتد در نظر میگیری، کششدار، متصل، واحد متصل تدریجی. در واقع این حرکت قطعی همانی است که ما در مباحث حرکت تعاریفی که میگفتیم مال همین بود، که میگفتیم حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل است، کمال اول است ما بالغ، این همه بر این حرکت قطعیه منطبق میشه، به ویژه اون تعریف حرکت به خروج تدریجی از قوه به فعل، یا تعریف حرکت به تغییر تدریجی که توی فصل الله میگفتن، اینا همه منطبق میشه بر همین حرکت قطعی. شاید اینکه ملا صدر را تاکید میکرده که این حرکت قطعی است که واقعیت دارد در خارج، مقصود همین بوده. چون هر بحثی که ما از مباحث حرکت میگیم، تعریف حرکت، احکام حرکت، اینکه میگیم جزء حرکت باید از جنس خودش باشه، تدریجی باشد، اینا همه فقط بر حرکت قطعیه منطبق میشه، نه بر حرکت توسطی. لذا شاید تاکید ملا صدر را بر حرکت قطعی بر همین بود. و لازم ذلک الانقسام الى الاجزاء والانصرام والتقضي تدریجا. و لازمه این مطلب اینه که حرکت تقسیم بشه به اجزا و یک امری باشد که در حالت منصرم، یعنی گذرا هست، سپری شدن، حالت گذر و سپری شدن، گذرا و لحظه به لحظه داره سپری میشه، اونم حالت به صورت تدریجی. اون لازمه حرکت قطعی یا اعتبار حرکت به صورت قطعی همینه دیگه. شما حرکت رو وقتی به صورت قطعی اعتبار میکنی، در واقع او رو به صورت یک امر ممتد در نظر میگیری، پس میتونی تقسیم کنی به اجزا، و همچنین داری او رو به صورت یک تغییر تدریجی در نظر میگیری. و عدم اجتماع اجزاء فی الوجود، خب معنیش هم اینه که در حرکت قطعی اجزاء حرکت نمیتونن مجتمع در وجود بشن، چون یک امر متصل ممتد، و تسمى الحركه القطعيه. این اعتبار از حرکت، حرکت قطعی نام نمیشه. بل اعتباران جمیعا موجودان فی الخارج لانطباقه ما علی، هر دو اعتبار از حرکت در خارج موجودن، چون هر دو اعتبار بر این وجود حرکت منطبق است. در واقع علیه ها میخوره به خارج، هر دو اعتبار بر خارج منطبق میشه، یعنی بر اون حرکتی که در خارج است. به معنا ان للحرکته نسبتا الی المبدا و المنتها، به این معنا که برای حرکت یک نسبتی به مبدا و منتها است. لا یقتضی ذلک انقساما ولا سیلانا، این میشه حرکت توسطی. یه بار اینجوری حرکت رو اعتبار میکنیم، یه نسبتی به مبدا و منتها، یعنی حرکت را یا بگید متحرک را نسبت به مبدا و منتها میسنجیم، به گونه ای که اقتضای تقسیم و تدریج در این نیست، در این مدل اعتبار، این میشه حرکت توسطی. و گاهی نسبتا الی المبدا و المنتها و حدود المسافه، گاهی این متحرک رو نسبت به مبدأ و منتها و حدود مسافت میسنجیم، که تقتضی سیلان الوجود و الانقسام، که در این نسبت اقتضای وجود تدریجی و تقسیم پذیری به اجزا را دارد. دو جور داریم نسبت سنجی میکنیم، دو جور اعتبار میکنیم. و اما ما یأخذه الخیال من صورت الحرکت به اخذ الحد بعد الحد منها و جمعها صورت متصله مجتمعه الاجزا فهو امر ذهنی غیر موجود فی الخارج لعدم جواز اجتماع اجزاء الحرکه لو فرضت لها اجزاء و الا کان ثابته لا سیر و هذا خود. و اما اون چه که خیال انسان عکس میکنه و صورت حرکت رو به صورت حرکت رو چجور عکس میکنه، به این صورت که یه حدی رو بعد حدی از حرکت میذاره و اینا رو با هم جمع میکنه، این حدود حرکت را و حرکت رو به صورت یک، این جمع ها رو بزنید به حرکت و این حرکت رو به صورت یک صورت متصلی که اجزایش اجتماع در وجود دارن در نظر میگیره، این تصویرسازی ذهنی و خیالی است، یک امر ذهنی است که وجود خارجی نداره. چرا وجود خارجی نداره؟ چون اگر بگی حرکت در خارج مجتمع فعل وجود است، اجزایش اجتماع در وجود داره، دیگه او حرکت نخواهد بود که با تعریف حرکت سازگار نیست. شما حرکت رو تعریف میکنی به وجود تدریجی، تغییر تدریجی، تغییر تدریجی با اجتماع اجزا در وجود که نمی‌سازه. لعدم جواز اجتماع اجزای الحرکه، چون جایز نیست که اصلا اجزا حرکت اجتماعی داشته باشن. لو فرضت لها اجزا، اگر برای حرکت اجزایی فرض بشه، چون اجزای واقعی که نداره و فرض در نظر میگیریم اجزای حرکت را. و الا کان ثابتتا لا سیاله، اگر بخوای حرکت رو در خارج هم به گونه ای در نظر بگیری که اجزای حرکت اجتماعی در وجود دارن، دیگه این سیال نخواهد بود، یک وجود ثابت میشه دیگه، دیگه وجود سیال نخواهد داشت، چیزی است که با تعریف حرکت سازگار نیست. هازا خرفی، خلاف فرض ما از همون ابتدای بس حرکت رو تعریف کردیم به خروج تدریجی شی از قوه به فعل، تغییر تدریجی، وجود تدریجی، اصلا تدریج در ذات حرکت هست. اگر بیای بگی اجتماعی در وجود دارد از ذات حرکت، دیگه تدریج نیست، دیگه تدریج نخواهد. معنیش اینه که اصلا شما تصور درست از حرکت ندارید که میایید برای حرکت در خارج اجزای مجتمعتون فی الوجود در نظر میگیرید. خب تا ابتدای الفصل الخامس فی مبدأ الحرکة و منتهاها بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.